بحث در مجلس دوم از جلد اول معادشناسی بود پیرامون مسئله اقسام عجل و خصوصیات عجل. عرض شد که از آیات قرآن اجمالاً استفاده میشه که زندگی دنیا، حیاتی که ما درش به سر میبریم، این حیات دارای عجل و پایان است. به تعبیر آیه شریفه ما خلق الله السماوات والارض ما بینهما، آسمان ها و زمین و ما بین اینها را خداوند خلق نفرموده است الا بالحق و عجل مسمى. پس آسمان ها، زمین و بین آسمان و زمین حتما دارای عجل و مهلت و پایان است. در مورد اینکه آیا ماورای آسمان و زمین و عوالم برتر از این آسمان و زمین آیا اونها هم عجل دارن یا عجل ندارن، عرض کردیم که اجمالا از آیات قرآن به دست میاد که اینها دارای عجل نیستن. یعنی قرآن کریم میفرماد ما عند الله، موجوداتی که عند الله هستن اینها چی هستن؟ باقی هستن. موجود باقی یعنی موجود غیر متغیر، موجودی که تغییر نداشته باشه طبیعتاً عجل هم نداره، زوال و انعدام هم نداره، همیشه هست و هیچگاه از بین نمیره. اون چیزی که عجل دارد همین عالمی است که ما درش هستیم، که عالم تغییر و حرکت هستش. در عالم حرکت و تغییر موجودات دائما در حال از بین رفتن و به وجود آمدن هستن و هر موجودی داره عجل و مهلت. بعد بحثید به اینجا که حقیقت این عجل چیست و عجل از کجا میاد و چگونه در این عالم تحقق پیدا میکنه. یه مقدمه باید عرض بکنیم که البته اجمالا از مباحث قبلی روشنه و اون این استش که هر اتفاقی که در این عالم میفته از دید جهان بینی قرآن کریم این اتفاق از عالم بالا به پایین آمده، یعنی اصلش در عالم بالا بوده، از آنجا آمده در این عالم ظهور و بروز پیدا کرده و لباس تحقق پوشیده. یعنی به تعبیری برعکس اون شعر که میگه صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، برعکس اون باید بگیم صورتی در بالا دارد آنچه در پایین هستی. هر چیزی که در این عالم پایین هست یه اصل و اساسی در عالم بالا داره، اون اصل و اساس عالم بالا تنزل میکنه، پایین میاد. وقتی پایین میاد در این عالم ظهور و بروز پیدا میکنه. به تعبیر قرآن کریم قبلا هم عرض کردیم هر موجودی که در اینجا هست یک سابقه در عالم بالا داشته و برخلاف تصور ابتدایی که انسان فکر میکنه یه چیزی رو اینجا به وجود میارن، قرآن میفرماید نه، اینجا چیزی به وجود نمیاد، اصل تحقق و کینونتش مال عالم بالاست، حرکت میکنه میاد تو این عالم چی میشه؟ ظهور و بروز پیدا میکنه. لذا تمام موجودات این عالم برای خودشون یک ملکوتی دارن، یه باطنی دارن که از اون باطن حرکت کردن، آمدن اینجا ظهور پیدا کردن، بعدم دوباره حرکت میکنن برمیگردن به طرف اون باطن خودشون، که جلسه اول عرض کردیم یک سیر نزولی و صعودی است، میاد پایین و میره چی؟ بالا. و در این گردش نزولی و صعودی یا قوس نزول و صعود، نقطه پایین دایره همینجاست که ما الان نشستیم، یعنی از اون بالا میاد تو این نقطه که ما هستیم، جای دور میزنه دوباره میره چی؟ بالا. اینجا اون نقطه هستش که آخر حرکت نزولی و اول حرکت صعودی هستش. هر چیزی که اینجا میخواد اتفاق بیفته، تقریبا مثال اگه بخواییم بزنیم تو این عالم دنیا، فرض این یک رودخانه ای رو که آبی مثلا الان در مقابل شما داره ازش عبور میکنه، این آب مدت ها قبل از چند کیلومتر پایین تر یا گاهی چند صد کیلومتر یا گاهی چند هزار کیلومتر پایین ترش حرکت کرده، آمده تا رسیده به اینجا که جلوی چشم شماست. شما که اینجا نشستین فقط این مقطعش رو میبینین آب داره میاد و میره، آب میاد و میره. به خصوص اگه از یک روزنه باریک نگاه بکنین میبینین دائما همه چی در حال تغییر است، درسته؟ هر لحظه یک آبی هست و در لحظه بعد اون آب چیه؟ نیستش، درسته؟ ولیکن اونی که از بالا نگاه میکنه میبینه، اینی که الان شما اینجا میبینی که هر لحظه داره میاد و میره، از جای دیگری آمده بود و از اونجا چی کرده بود؟ حرکت کرده بود. اونی که از بالا نگاه میکنه خیلی قبل از اینکه شما بفهمی که اینجا چه اتفاقی میخواد بیفته میدونه چه اتفاقی میفته. چرا؟ چون داره در مراتب نزول این عوالم سیر میکنه، میبینه که چی داره میاد پایین که برسه اینجا. ولی منی که فقط همین نقطه رو دارم تماشا میکنم، من فقط به همین مقدار الانمو خبر دارم، از آینده حتی یک سال آینده هم چه خبر ندارم. به مقداری که یک کسی بتونه صعود بکنه عقبی بره تو عوالم قبلی میتونه آینده ها رو چیکار بکنه؟ مطلع بشه، ببینه در آینده ها چه خبرهایی هست و چه اتفاقایی میخواد بیفته، چون اتفاقاتی اینجا داره میفته مسبوق است به حرکت از اونجا، از اونجا آمده که در اینجا ظهور پیدا کرده، بعد از اینجا هم دوباره میره تو عوالم چی؟ بالا، که در اصطلاح میگن که برزخ نزولی قبل از اینجا، حالا شده جلوتر میرسیم، قبل از اینجا عالم برزخی است، قبلش هم عالم چی هست؟ عقل است، عقل و برزخ نزولی میاد میرسه به اینجا، دوباره میره در برزخ صعودی و در عالم عقل، گردشش چی میشه؟ تمام میشه. پس اجمالا از دید قرآن کریم که حالا اینو توی حکمت هم حکما به اثبات رسوندن، حکمای مسلمان، هر موجودی که توی این عالم هستش یک حقیقتی در مرحله قبل داشته. حالا تو مسئله عجل ما که میگیم که موجودات در این عالم چی دارن؟ یه عجلی دارن، هر موجودی در اینجا یک مهلتی دارد، دوره وجودیش در عالم زمان که همین عالم ماده باشه یه موقعی چی پیدا میکنه؟ پایان پیدا میکنه. همین عجل مادی دنیایی هم یه حقیقتی دارد، کجا؟ اندالله، یعنی در عالم بالا، که بر اساس اون حقیقت عالم بالا اندازه وجودی این شی چی میشه؟ مشخص میشه، و اون حقیقت بالایی هستش که معین میکنه که این تا کجا کش پیدا بکنه، وجودش امتداد پیدا بکنه و کجا تموم بشه و از بین بره. هر وقت که اون عجل عالم بالا و اون حقیقتی که در عالم بالا مشخص شده ظهور و بروز بخواد بکنه اینجا، اون وقت این شی در اینجا چی میشه؟ تمام میشه، پایان میکنه. لذا قرآن کریم با الفاظ تعابیرش همش رو حساب و کتابه، چون کتاب حکمت دیگه، قول فصله، تعارف و شوخی که نیستش که. وقتی میخواد تعبیر بکنه از مرگ، تعبیر میفهمد که عجل آمد. آمد یعنی چی؟ یعنی عرض کردیم در یه ظرف دیگری بود، یه جای دیگه بود، از اونجا اومد چیه؟ در اینجا. آمدن اون موجود بالا به این طبقه پایین به چی هست؟ به این هستش که تنزل بکنه، در اینجا ظهور و بروز پیدا بکنه. پس یه حقیقتی سر جای خودش تو عالم خودش هست، تنزل میکنه میاد اینجا، و وقتی تنزل کرد میاد اینجا، شما میگین عجل فلانی چی شد؟ فرا رسید. که این تعابیر هم که ما تو فارسی به کار میبریم برگردان همون تعابیر که در قرآن به کار برده شده و کم کم تو ادبیات ما جا افتاده، که میگیم مرگ فلانی رسید. رسید یعنی قبلا یه جایی چیه بود، عجلش چی شد؟ فرا رسید. اینو وقتی یک آدم عامی میگه عجل فرا رسید، میگیم فلان همینجوری میگه، ولی وقتی خداوند متعال میفرماید عجل فرا رسید، با عنایت این کلمه رو به کار میبره، میفهمیم این عجل در یک عالم بالا چیه بوده. لذا قرآن کریم میفرماید که ما یک عجل مسمایی داریم، یک مهلت مشخصی داریم برای موجودات، اون مهلت مشخص در نزد خودمونه، عجل مسمن عنده، درسته؟ یه پرونده هر کسی داره در نزد چی؟ خداوند. هر کسی هم نه، هر چیزی، درست؟ اون عجل مسمم مال عالم بالاست. اون عجل مسمم میاد پایین، وقتی میاد پایین موجب میشود که اینجا این شی پروندهش خاتمه پیدا کنه و بعد دورش تمام بشه، بعد چی بشه؟ حرکت بکنه بره به طرف عالم بالا. پس قرآن کریم میفرماید ما دو تا عجل داریم، ولی این دو تا عجل از حیثی دو تا از حیثی یکی هستن، دو تا به این اعتبار که یک عجلی است تو این عالم زمان که مثل بقیه موجودات زمانی حرکت میکنه، تغییر داره. از طرفی چی هستش؟ اینا رو میگیم چیه؟ یکی هستن، چون این عجلی که اینجا تو عالم زمان هستش همون عجل عالم بالاست که تنزل کرده و آمده در عالم پایین. پس اینا دوتا بودنشون از حیث این هستش که یکی زمانیست، یکی فرازمانیست، ولی یکی هستن از این جهت که چی؟ همون بالای آمده تنزل کرده پایین. به این اعتبار میشه گفت اینا هم چی هستن؟ یکی هستن. حالا توی این آیه کریمه که اول بحث ما هستش میفرماید ما خلق الله السماوات و الارض و ما بینهما، خداوند خلق نم و فرمود آسمان ها و زمین و بین اینها را الا بالحق، مگر بر اساس حقیقت، اگر به واسطه حق و عجل مسمى، و به واسطه عجل چی؟ مسمى. از خود این آیه هم تقریبا میشه فهمید که عجل مسمى جزء ما خلق الله السماوات، جزء سماوات و ارض و ما بینهما نیست، چون میفرماید سماوات و ارض و ما بینهما را به واسطه عجل مسمى خلق کردیم. اگر اونها به واسطه عجل مسمى خلق شده باشن، پس باید خود عجل مسمى یک موجودی باشد فراتر از اینها. لذا این میشه مؤید اون آیه دیگه که میفرماید هو الذی خلقكم من طین ثم قضا عجلا و عجل مسمم عنده. خداوند شما را از گلی آفرید و سپس عجلی را مقضی قرار داد و عجل مسمایی در نزد او چه هست. این آیه که میگه عجل مسما در نزد خداست یعنی چه؟ یعنی از این عالم ما بالاتر، یعنی تو عالم اندالله. اون آیه هم که میگه موجودات این عالم همشون به عجل مسما فرق شدن، اونم نشون میده عجل مسما فرادر از خدا این عالم هستش، یه موجودی هستش برتر و بالاتر از اون. و در تعابیر دیگه هم وقتی نگاه میکنیم همه جا تعبیر میکنه مثلا به چی؟ ولکل امتن عجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. هر امتی عجلی دارد، وقتی اون عجل بیاید یعنی از اون عالم بالا تنزل بکنه بیاد در عالم چی؟ پایین. با توجه به اینها مشخص میشود پس عجل مسما یک امر چه؟ یک امر الهی است، یک امر موافق طبیعی است. چون موافق طبیعی است ازش تعبیر میکنن در قرآن به چی؟ به عجل الله، یعنی عجلی که چی است؟ مال خداست، یعنی در نزد چی است؟ در نزد خداونده. عجلی که میاد کدوم از اون عجل بالایی است؟ عجل الله هست که میاد. تو آیه دیگه تعبیر میفرماید چی؟ میفرماید که من کان یرجو لقاء الله فان عجل الله لآت. هر کس که امید به لقاء پروردگار دارد عجل خداوند خواهد آمد، حتما اون عجل چی هستش؟ یک روزی به سراغ شما چیه؟ میاد. خب عجل که میاد چیکار میکنه؟ میاد سیر ما رو در عالم ماده پایان میده. در واقع عجل هویتش این هستش، یک حقیقتی است که انسان رو سیر میدهد، حرکت میده، تکون میده، از این عالم ماده میبره تو عالم بالایی. حالا انسان چجوری این عجل رو مییابد؟ دو تا راه داره. یه راه این هستش که ما همطور مثل همینطور که حالا بنده خدا عرض کنم تا حالا بودیم همجوری باشیم، همینطور یلا و رها باشیم و باشیم و باشیم، سر موقع عجله بیاد بخوره ما. یه راهش هستش یعنی به اضطرار ما رو حرکت میدن، میریم 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 میرسیم به عجل، چون هیچ موجود مادی از این عجل در امان نیست، موجودات مادی همشون حد دارن. لذا در روایت امیرالمومنین علیه السلام هم حضرت میفرمایند که همه شما که حدی دارید و عجلی دارید و این عجل به گونه ایش که اگر ازش فرار بکنیم، فرار کردنتون موجب میشه بهش نزدیکتر بشیم. انسان همینقدر که تلاش نمیکنه از مرگ دور بشه، خب در تلاشش در بستر زمانه دیگه، خود به خود زمان میره جلوتر، هرچی بیشتر تلاش میکنه، تلاش کردنش در واقع نزدیک شدن است به اون نقطه پایانی عمرش و کم کم با همین تلاش ها و با همین زحمت کشیدن ها نزدیک میشه به اون نقطه پایانی. لذا ازش فرمان والهرب منهم وفاته، فرار از این قایت و پایان زندگی که همه نفوس به طرفش حرکت میکنن رسیدن به روز. قال ایها الناس، ای مردم، کل امرئ لاق ما یفر منه فی فراره، تمام افراد بشر در زندگی خود برخورد میکنن با چیزی که از آن فرار میکردن که همان مرگ است. و عجل و مدت زندگی همان زمانی است که نفس او را به مرگ سوق میدهد، یعنی عجل انسان همون پایانی هستش که نفس انسان داره آدمو هول میده تا برسه اونجا، تا از این خانه یا تنگنای عالم ماده بیاد بیرون و حرکت بکنه به طرف عالم چی؟ بالا. و فرار کردن از او عین برخورد و رسیدن به آن است. و چه بسیار روزها که گذشت که من در صدد جستجو و تفحص از حقیقت بروز این واقعه بودم، ولی خداوند او را به اراده جدی خود مخفی داشت. امیرالمومنین می‌فرماید و فرمان حضرت که من مدت‌ها دنبال کشف حقیقت مرگ بودم، که حقیقت مرگ چیه، چجوری حقیقت مرگ بر انسان وارد میشه و انسان رو چجوری از این عالم میکنه میبره به عالم بالا، و در اثر گشتن و تحقیقم به جایی نمیرسیدم. خداوند اراده فرموده بود که این رو چیکار کنه بر من پنهان بکنه. این دانشی است مخزون و در خزانه علم الهی مخفی است. به هر حال پس این عجله از یه راهش نیست که ما بشینیم همینجوری تا اون بیاد. راه دومش نیستش که انسان با قدم اختیار مجاهده بکنه خودش بره به سراغ عجل الهی، یعنی خودش کاری بکند با دست خودش که به اون نقطه صعود از عالم ماده به عالم ورای ماده برسه. یعنی انسان دو جور مرگ داره، یه مرگ اضطراری داره، یک مرگ اختیاری. مرگ اضطراری اونیش که از عالم بالا میاد آدمو میکنه میبره، به زور میبره، بخوایم بریم یا نخوایم بریم بالاخره خواهیم رفت. مرگ اختیاری این هستش که ما با دست خودمون خودمان را بمیرانیم. بمیرانیم یعنی چی؟ چون مرگ در اصطلاح کتاب و سنت یعنی انتقال، یعنی مسافرت، یعنی خودمون با دست خودمون سفر بکنیم که بهش میگن سیر و سلوک الی الله. خودش با دست خودش حرکت بکنه، از این عالم دل بکنه بره به طرف عالم چیه؟ بالا. ولی به هر حال عجل الله لعات، عجل الهی بر هر کسی خواهد رسید، یعنی همه بالاخره این عجل الهی رو چی میکنن؟ ملاقات میکنن، یا بل اضطرار یا بل اختیار، چاره ای هم چیه؟ نیستش. و اگر کسی بخواد به لقاء خدا برسه، یعنی بخواد این عوالم رو طی بکنه برسه به درجه لقاء الله، تنها راهش هست، تنها راهش هست که این عجل الله بیاد، عجل الله انسان رو از اینجا بکنه، جدا بکنه، ببره تو عوالم بعدی تا این مناظر رو انسان سیر بکنه، برسه بشه به لقاء الله. لذا آیه قرآن چی میفرماید؟ ببینید، من کان یرجو لقاء الله، هر کس که امید دارد که به لقاء الهی برسد، فان اجل الله لآت، درسته؟ بر امید خودش استوار باشد، ثابت قدم باشد، چون اجل الهی خواهد رسید. یعنی بدانید راه لقاء الهی چی است؟ باز است و حتما اجل الهی خواهد آمد. اگر کسی امیدوار به لقاء الهی هستش، ناامید نشه، امیدوار باشه، راه باز است و خداوند او را حتما به لقاء خودش خواهد رساند. حالا یه موقع است انسان به دور میره این راهو، که همه انسان ها حتما به دور این راه رو خواهند رفت، یعنی به تعبیر قرآن، یا ایوال انسان و انکه کادحان الى ربکه کدحان ف ملاقی، ای انسان تو با سختی و فشار و دور به طرف خدا چه میکنی؟ حرکت میکنی و به هر حال او را خواهی دید. یعنی همه موجودات بالاخره سیرشون در این عالم ماده تموم میشه، دور میزنن، حرکت میکنن، عوالم سعودی رو چیه؟ رفتن. انسان بالاخره میبرن، اگه بخواد خودش زودتر با اراده و اختیار بره، خب میره، اگر نخواستش بالاخره با سختی و فشار میبرنش. حالا اونایی که دلبستگیشون به دنیا کمتره، بردنشون چی هستش؟ آسونتره، موقعی که میخوان ببرن آدم کمتر اذیت میشن. اونایی که دلبستگیشون به دنیا بیشتره، موقعی که میخوان ببرن چه؟ بیشتر اذیت میشن، چون کندن و بردن از اینجا یه حرکت با قصر و فشار دیگه. هر چقدر اونم بیشتر کسیده باشه به اینجا که میخوان بکننش، بیشتر دردش میگیره. هر کی راحت‌تر باشه که میخوان بکنن ببرنش، آسان‌تر میبرنش، درسته؟ به تعبیر آدم مثل از خواب بیدار کردن میمونه. چطور آدم وقتی یه خواب غرق یک عالم دیگه است تکونش میده تا بیدار شه؟ بعضی خیلی خوابن، خیلی محکم باید تکونشون بدن، بعضی کمتر خواب هستن، یه تکون کوچیک میدن به راحتی میشن بلند میشن و حرکت میکنن. به هر حال همه انسان‌ها باید حرکت بکنن و این مسیرش کار کنن، طی بکنن. پس ببینید یه نکته دیگه این هستش که قرآن کریم از این عجل که یک موقعی فرا میرسه و بر سر انسان میاد، تعبیر به چی فرموده؟ تعبیر به عجل الله فرموده. باز یه آیه دیگه داریم، اون آیه دیگه یه تعبیر دیگه ای داره که اونم باز تعبیر جای تأمل و دقت داره. اون تعبیر این است، در یه تشبیهی خداوند میفرماید، صفحه 59، انما مثل الحیات الدنیا کما انزلناه من السماء، مثل زندگانی دنیا مثل آبی است که این آب را از آسمان ما چیکار کردیم؟ فرو فرستادیم. فختلف به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام، این آب که از اون عالم بالا پایین آمد، گیاهان زمین از اقسام نباتاتی که خوراک انسان و چهار پایان است با آن آب مخلوط شده، نباتات و گیاهان سرسبز و شاداب گشت تا سرحدی که زمین بهره کافی خود را میبرد و به نبات و گیاه مزین میگرده. خب این زندگی دنیا مثل یک بارونیست، از اون بالا میاد، وقتی میاد پایین چیکار میکنه؟ همه گیاهان سرسبز میشن، شاداب میشن، تا وقتی که وقت زمین شاداب شد، زینت گرفت، قشنگ دلربا شد، انسان رو به خودش مشغول کرد، و ظن اهلها انهم قادرون علیها، و اهل اون زمین اینطور پند داشتن که خب این زمین دیگه در اختیار اینهاست، مال ایناست، هر کار بخوان بکنن، و شروع کردن بهش نادیدن و افتخار کردن. به اینجا که رسیدش، خداوند ناگهان چیکار میکنه؟ اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حسیدا کان لم تغن بالامس، ناگهان امر الهی از عالم بالا میاد، این زندگی زیبا و شیرین و پر از زینت رو ناگهان چیکار میکنه؟ از بین میبره، به طوری که گویا دیروز اصلا در این زمین هیچ کشت و هیچ زراعت و هیچ باغ و هیچ زینتی چیه؟ نبوده. این مثال چیست؟ مثال یک زندگی دنیاست، یعنی همونطور که یک باقی هست، این باغ کم کم رشد میکنه، بعد وقتی به اوج زیبایی خودش میرسه، انسان بهش دلبستگی پیدا میکنه، خدا ناگهان میزنه خرابش میکنه. یک داستان شبیه هم در آیه قرآن هستش که خداوند میفرماید دو نفر بودن با هم دیگه صحبت میکردن، یکی میگفت من مثلا باغ دارم و اینطوری است و اونطوری است و اینطوری است، و یکی میگفت این حرفا رو نگو، بگو مال خدا است و اینقدر افتخار نکن، و اونم قبول نمیکرد و خلاصه بلای آسمانی اون باغ ازش گرفت. و دنیا این شکلی میمونه، وقتی که موقع گرفتنش میشه چی میشه؟ عطاها امرونا، امر ما میاد چی؟ میاد به سراغش، او رو تمامش میکنه. خب زندگی دنیا هم چی هست؟ خاتمش با چی هست؟ با امرونا. حالا بحث داره کلمه امروناست. امرونا یعنی چی؟ امرونا در کلام قرآن یه معنای خاصی داره. امر ما به سراغ اون میاد یک معنای خاصی داره که به خصوص مرحوم علامه طباطبایی خیلی به این اعتقاد دارن و خیلی روش پافشاری میکنن. و اون این هستش که میفرمایند که از دید قرآن کریم ما دو تا عالم داریم، یه عالم امر داریم یک عالم خلق. عالم امر یعنی عالم موجودات دفعی الوجود، عالم خلق یعنی عالم موجودات تدریجی الوجود. موجودات تدریجی الوجود یعنی چی؟ یعنی عالمی که ما توش هستیم. اینجا وقتی یه چیزی میخواد تحقق پیدا کنه، خورده خورده آسته آسته لباس وجود میپوشه، یه قابلیتی میخواد، یه زمینه‌ای میخواد، اون قابلیت و اون زمینه آسته آسته تغییر میکنه، در اثر تغییرات تدریجی چیزی به وجود میاد. به قول این دانشمندان طبیعیات و فیزیک و اینا میگن تو این عالم هیچ چیزی بدون حرکت به وجود نمیاد، همه موجودات تدریجی الوجود هستن. در مقابلش اون عالم بالا، عالم بالا موجوداتش چی هستن؟ دفعی الوجودن، ناگهانی به وجود میاد. هیچ کدومشون اینطور نیستن که محتاج به این باشن که ذره ذره تغییراتی انجام بشه و در اثر تغییرات ذره ذره چی بشن؟ به وجود بیان. اگه بخوام نمونهشو ما تو درون خودمون پیدا بکنیم، خداوند در درون ما نمونهشو چیکار کرده؟ قرار داده. نمونهش در درون ما چی هست؟ ایجاده، صور نفسانی. من الان وقت مثلا بگم شما هر کدومتون تو درون خودتون یه دونه گل تصور کنین، به محض اینکه اراده میکنین چی میشه؟ تصور میشه. یعنی در عالم نفس شما به وجود آمدن موجودات کن فیکونه. تا اراده میکنین، اذا اراده شیئاً، تا اراده میکنه یقول له کن، میگین باش، تا میگین باش چی میشه؟ یکون میباشد. تو عالم نفس اینطوریه. چرا؟ چون نفس انسان اصلا عالم امره، اون عالم مجرداته. ولی عالمی که الان باش سر و کار داریم، عالم بیرون ما اینطور نیست. اینجا هرچی هم شما به هزار تا کنم بگین یکونو چیه؟ نمیشه. اینجا وقتی یه چیزی میخواد تحقق پیدا کنه، یه شرطی داره. شرطش چی هست؟ ماده میخواد. یعنی چی ماده میخواد؟ یعنی یه قابلیتی باید باشه. شما به اون قابلیت رو به فعلیت برسونین، روش یه فعل و انفعالات انجام بدین، بره تبدیل بشه، تغییر پیدا بکنه، تبدیل شه اون چیزی که لازم هستش. لذا این عالمی که ما توش هستیم عالم خلق است، عالم تدریج است. عالم بالا رو بهش میگن عالم امر، یعنی عالم موجودات دفعی. به اصطلاح فلسفیش اینجوری میگن، میگن تو عالم امر یه چیزی که میخواد لباس وجود بپوشه فقط فاعل میخواد. فاعل تا اراده میکنه کار چی میشه؟ انجام میشه. من کننده تا میخوام بکنم انجام میشه کن. اما در عالم خلق اینطور نیست. تو عالم خلق هم فاعل لازم است هم ماده لازم است. یعنی یه کننده میخواد، یه چیزی هم میخواد که اون کننده رو اون چیز کار بکنه و تغییر بده و اونو چیکار کنه؟ تبدیلش بکنه. اگر که اون ماده نباشه اون کار انجام نمیشه. خب حالا قرآن جای دیگه چی میفرماید؟ میفرماید انما امرنا، درست یا امرهو. امر خدا اینجوریست که اذا اراد شیئا، وقتی چیزی میخواد یقول له کن فیکون. امر خدا یک حقیقت مجرد است، یه حقیقت موافق مادی است، احتیاج به ماده نداره، صرف فاعل درش هست کافی. اینجا میفهمد وقتی میخوایم خاتمه بدیم زندگانی دنیا را، عطاها امرنا لیلا او نهارا، همون امرنای از بالا میاد چیکار میکنه؟ خاتمه میده. یعنی همون موجود ماورای مادی تنزل میکنه، در اثر تنزلش اون موجود چی میشه؟ موجود مادی خاتمه پیدا میکنه. پس دقیقاً این آیه هم منطبق است بر همون آیه که میگفت اجل مسمی میاد و بر اون آیه که من گفتش اجل الله میاد. امرنا و اجل الله و اجل مسمی همشون بیانگر یک حقیقت فرازمانی هست که از عالم بالا میاد چیکار میکنه؟ میاد این موجود مادی رو زندگیش خاتمه میده، تمامش میکنه، یعنی میرسوندش که اون جایی که باید چی بشه؟ باید برسه و از اونجا منتقل بشه بره تو عالم بالا. تا حالا ما بس چی گفتیم؟ تا حالا به اینجا رسیدیم که هر موجود مادی دارای امد و پایان است و این امد و پایان و اجل از کجا میاد؟ از عالم بالا نزول میکنه میاد اینجا.
یه چهره‌ای و حقیقتی در عالم بالا داره، یه حقیقتی هم در عالم پایین داره، که این عالم پایینش ظهور و بروز همون حقیقت عالم بالا. درسته؟ حالا به مناسبت این بس منجر میشه به چی؟ منجر میشود به مسئله مرگ. میفرمان مسئله مرگ مسئله ایست که اولا محسوس نیست، یعنی مرگ را نمیشه حسش کرد. چرا نمیشه حسش کرد؟ چون مرگ عبارت است از منتقل شدن از عالم حس به ماورای حس. منتقل شدن از عالم حس به ماورای حس قابل حس کردن نیست. اصلا حقیقت مرگ عبارت است از این که حواس انسان و ابزار و آلات حسی انسان از کار بیفته. وقتی حقیقتش اینه، خب البته نمیشه با حس درکش کرد، با ابزارهای حسی. این حس که میگیم منظور اون چی هست؟ همین حواس ظاهره، که حواس ظاهر چی باشن؟ حواس پنجگانه باشن، یعنی بویایی و ششایی و بینایی و لامسه و چه نوایی. درسته؟ مرگ رو نمیشه بو کرد، نمیشه چشیدش، نمیشه مزهش کرد، نمیشه لمسش کرد، نمیشه شنیدش. مرگ اصلا عبارت است از کار افتادن این قوای پنجگانه که چی هستن؟ حواس ظاهر هستن. پس حقیقت مرگ اینه، لذا حس کردنی نیست. اگه انسان بخواد مرگ را بچشه، باید با یه قوه دیگه ای بچشه، با یک توان چیه؟ دیگه ای باید بچشه. لذا دانشمندان بزرگی که اینها اهل تهذیب نفس نبودن و مثلا دنبال این بودن که مرگ را با علوم ظاهری بتونن بفهمنش، همیشه از حقیقت مرگ چی بودن؟ عاجز بودن از فهمش که چی میشه که مرگ اتفاق میفته. الان هم اینایی که فقط رشتهشون رشته‌های علوم طبیعی است، مثلا پزشکی و زیست‌شناسی و فیزیک و همسال این حرفا، همیشه در حقیقت مرگ چی هستن؟ متحیر هستن. همینطور این در اون در می‌دونن که یه طوری مثلا این سر مسئله رو فهمن که چی میشه که میمیره، چه اتفاقاتی میفته. این یه مشکل در باب من. یه مشکل دیگه این هستش که جدا از اینکه حس کردنی نیست، یه واقعیت ملکوتی است. یعنی عرض کردن مرگ میاد، یعنی چی میاد؟ یعنی از عالم بالا میاد، انسان رو میکشه میبره طرف چی؟ خودش. همون چیزی که ما در زبان عامیانه خودمون میگیم ملک الموت آمدن روح رو چیکار کردن؟ قبض کردن. قبض یعنی چی؟ یعنی گرفتن. درسته؟ یعنی میان یه چیزی از دل انسان، یه چیزی میکنن میبرن با خودشون. حقیقت مرگ مال اون روی سکه است، مال اون روی عالمه. گرچه به ظاهر اینجا مثلا پزشک میگه آقا این مثلا فرض کنیم بدنش ضعیف شده، مثلا قلبش دیگه کار نمیکنه، مغزش کار نمیکنه، فکر میکنن که مرگ عاملش چی هستش؟ این دنیاییه، یعنی یه چیزی در این عالم. فکر میکنن که در اثر ضعیف شدن قوای جسمانی و تحلیل رفتن بدن است که انسان چی میشه؟ مبتلای به مرگ میشه. ولی واقعیتش اینطور نیست. واقعیتش نیستش که از عالم بالا میاد روحو میکنه میبره. حالا ممکن استش که، یعنی مسلماً اینطور است که با بدن انسان هم یک روابطی داشته باشه، و مسلماً اینطور است که ضعف بدن در حرکت کردن نفس از این عالم به عالم بالا چی است؟ تأثیر داره. ولی رابطه رابطه قطعی و 100% نیست. بارها دیدن اطباء تجربه کردن که بدنی به حسب موازین ظاهری علم پزشکی باید روح رو رها می‌کرده، ولی روح رو رها نکرده. و از طرفی بدنی به حسب ظاهر سالم بوده، روح رو چیکار کرده؟ رها کرده. چرا؟ چون حقیقتش مال اون عالم بالاست. یکی از نشانه‌ها و علائمش تو این دنیا ضعف قوه جسمانی، یعنی بدن انسان ضعیف میشه، سبب میشه که تمایل روح به عالم بالا زیاد بشه، بعد روح از عالم بالا بگیرن بکشن چیه؟ ببرنش. درسته؟ پس این اولا که حس کردنی نیست، ثانیا مال این عالم هم نیست، مال عالم بالاست. از عالم بالا میان اینو میکشن و میبرنش. درسته؟ جناب شیخ الرئیس ابو علی سینا یک رساله داره. توی اون رساله اومده سعی کرده که توضیح بده که چرا افراد از مرگ میترسن. اسم رسالهش هم گذاشته الشفاء من خوف الموت، شفا یافتن از ترس مرگ. چرا انسان چرا انسان میترسد از مرگ و چه کار بکنه که از مرگ چیه؟ نترسد. ایشون گفته مردمی که از مرگ میترسن معمولا یکی از این دو تا علت دارن، یا علتش این هستش که فکر میکنن مرگ پایان زندگی است، خب میترسن که از بین برن، آدم دوست نداره از بین برن. انسان ناخودآگاه اینطور است که همیشه تلاش میکنه که خودش رو حفظ بکنه، هیچ وقت راضی نیستش که از بین بره. حتی در خوابم اگر دقت کرده باشین، تو خوابم همیشه تلاش میکنه که خودش رو حفظ بکنه. انسان تو خوابم وقتی یک موجود ترسناکی دنبالش میکنه فرار میکنه. فرار یعنی چی؟ یعنی تلاش برای حفظ موجودیت. هیچ وقت راضی نمیشه که خودش در معرض عدم قرار بده. خب طبیعتا وقتی فکر بکنه که مردن یعنی از بین رفتن، از مردن هم چی میشه؟ میترسه. دوم این که نه، میدونه مردن از بین رفتن نیست، مردن چی است؟ یک مسافرته. ولی کن چون نمیدونه بعد از این مسافرت به کجا ختم میشه و چه اتفاقاتی میخواد بیفته، میترسه، دلهوره داره، اضطراب داره. حالا اگر این دو تا مشکل رو حل بکنیم، طبیعتاً چی میشه؟ ترس از مرگ از بین خواهد رفت. اولا بفهمیم که مرگ از بین رفتن نیست، ثانیا بفهمیم که بعد از مرگ کجا میخوایم بریم. خب مشکلات چی میشه؟ خیلی کم میشه، انسان آرامش پیدا میکنه. برای اینکه بفهمیم مرگ از بین رفتن نیست، باید بفهمیم که مرگ عبارت است از اینکه انسان قوا و آلاتش رو چیکار میکنه؟ از دست میده. ببینید، باز دوباره یک دو تا مقدمه لازم داریم برای اینکه مسئله داره روشن میشه. ما یک مشکل خیلی خیلی اساسی داریم که باهاش به شدت درگیریم و باید از این نجات پیدا کنیم. و تا این مشکل حل نشه، تقریبا هیچ کدوم از مباحث معارف الهی حل نمیشه. اون مشکل هم این هستش که ما از وقتی که چشم باز کردیم، خودمون رو با این بدنمون اشتباه گرفتیم و فکر میکنیم من این بدنی هستم که اینجا چیه؟ هستم. چرا خودمون رو با بدنمون اشتباه گرفتیم؟ سرش چی هست؟ سرش اینه که ما وقتی یک کوچیک بودیم، وقتی اراده میکردیم، تنها چیزی که تحت تاثیر اراده ما قرار میگرفت بدنمون بود. یعنی اول اراده میکردیم دستمون تکون بده، تنها چیزی که تکون میخوایم دست خودمون بود. اراده میکردیم که مثلا چشممون رو باز و بسته کنیم، همون چشم خودمون باز و بسته میشد. نسبت به موجودات اطرافمون هیچ گونه اراده ای نداشتیم، چون تنها چیزی رو که دیدیم در تحت اختیار ماست این بدنه. ناخودآگاه کم 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 خودمون رو با این بدن قاطی کردیم، فکر کردیم که من این بدنی هستم که اینجا هستم، غافل از این که من یه موجودی هستم خیلی فراتر و بالاتر از این بدن. این بدن ابزار دست منه، ولی چون خودم رو حس نمی کردم و بدنم رو حس می کردم و می دم در تحت اختیار منه، کم کم خودم رو با این بدن چیکار کردم؟ قاطی کردم. وقتی انسان فکر کرد که خودش این بدنه، این اول بدبختی و مصیبته. یعنی مجموعه افکاری که تو زندگی باش سر و کار داره در اثر این فکر غلط به خطا کشیده میشه، تمام فکراش همش خراب میشه دیگه. دیگه وقتی شد این بدن، لذتش هم میشه لذت جسمانی، الم و دردش هم میشه الم و درد جسمانی، و بر اساس همین دیگه تمام زندگی انسان چی میخوره؟ رقم میخوره. برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها، همش تو همین محدوده چی میشه؟ رقم میخوره. آدم باید اگر بخواد چه تو راه خدا و مسائل عملی موفق باشه، چه بخواد تو مسائل علمی و فهم معارف دینی موفق باشه، باید این توهم رو از ذهن خودش چیکار کنه؟ بیرون بکنه. یعنی باید بفهمه که من این بدنه نیستم. البته فهم این مسئله مراتبی داره، درسته؟ هر چقدر عمیق‌تر بشه، خب طبیعتاً زوایای مختلفش بهتر به دست میاد. حالا یکی دو تا مثال ساده است، یک دو تا مثال ساده عرض بکنم برای اینکه یه مقداری این مسئله برای ما چی بشه؟ ملموس بشه. ببین اگه بخوایم با علوم روز مثال بزنیم، شاید بهترین مثال بالا لااقل بنده تعال پیدا کردم این مثال است که فرض کنین یه بچه‌ای رو از زمانی که به دنیا آمده بود، اومدن در مقابل چشماش یه دونه دوربینی نصب کردن، یا دو تا چشمی جلو چشمش گذاشتن که از طریق دو تا چشمی یک صفحه رو تماشا میکرد. فرض کنیم یک صفحه مانیتوری واسه بود مثلا، تو اون صفحه مانیتور هم یه دونه آدمک گذاشتن، دستای این بچه هم وصلش کردن به چی؟ به یک دونه مثلا موسی جوستیک چیزی که وقتی تکون میداد اون آدمکی که میبینه چی میشد؟ تکون میخورد. یه همچین بچه فکر میکنین در اثر رشد کردن چه اتفاقاتی براش میفته؟ یه مدت دنیای اطرافش که نمیبینه که، فقط چی میبینه؟ یه صحنه میبینه در صفحه مثلا مانیتور، یه آدمکی هم تو اون صحنه مانیتور چه میبینه. اول خب یه تصاویر بدنش وارد میشه، رابطه این تصاویر رو با بدنش درک نمیکنه. بعد از یه مدتی که این دستشو تکون میداد، میدید این آدمکی داره تکون میخوره، لبشو تکون میداد مثلا، میدید اون داره تکون میخوره، درسته؟ اعضای بدنش وقتی تکون میخوردن اون تکون میخورد، و میدید بقیه تصاویری که تو اون صحنه تماشا میکنه اونا تکون نمیخورن، کم کم با خودش احساس میکنه که من اون هستم. یعنی دقیقاً یه دنیایی میبینه، مثل دنیایی که ما میبینیم تو صفحه تلویزیون، مثلا اینجاست که ما تماشا میکنیم دیگه، درسته؟ یه صفحه به جای اینکه صفحه دنیای واقعی ببینه، صفحه تلویزیون رو میبینه و تو اون صفحه تلویزیون یه آدمک میبینه که اون آدمک در اثر اراده من تکون میخوره. بعد مدتی فکر میکنه که من اون هستم، مدتی با همین تصورش میکنه، زندگی میکنه. اگر بتونن اینو به همین وضعیت نگهش دارن، ممکنه تا 8 سالگی، 9 سالگی، 10 سالگی هم بازم تصورش میشه که من همون آدمی هستم، کسی چیزی غیر از اون ندیده. وقتی چیزی غیر از این ندیده، تصوری هم غیر از این نداره. یه موقعی چیکار میکنن بهش میگن تو میخوای از این دنیایی که تا حالا توش بودی جدا بشی. حالا فرض کن تو همون دنیایی که بوده یک عالم دوست داره، مثلا بازی کامپیوتری دیدین که توش انواع اقسام دوست و رفیقای دیگه هم مثلا ممکنه فقط اینترنتی باشه پیدا بشن، باهاشون مثلا حرفم بزنه، ارتباطم برقرار بکنه با موجودات دیگه، مثلا هزار تا چیز تو میتونه داشته باشه دیگه. با همه اینا چیکار میکنه؟ اونس میگیره. یعنی وقتی 6 سال 7 سال 8 سال با این صحنه آثار و کار داشت، با اونا در ارتباط بود، کنگان با اونا چی میکنه؟ اونس میگیره. یه موقع بهش میگن میخوای از این دنیایی که تالا سر کار داشتیم جدات بکنیم. چیکار میکنن؟ میگن این مرد چشمش برمیدارن، درسته؟ این دستش هم از اتصال به این وسائل جدا میکنن، میگن حالا نگاه بکن. حالا که نگاه میکنه چی میبینه؟ یه دنیای کاملا جدید میبینه. میبینه اه، شبیه اونا که تالا داشت میدید، اینجا اونجا هم اجسام میدید، یعنی اونجا هم چی میدید؟ موجودات شکل جسم میدیدش. میبینه شبیه اونا داره اینجا میبینه. اول این اتفاقی گفتش نقطه خیلی دهشت زده میشه، یعنی به شدت میترسه، چون یک جای بیگانه اومده دیگه. اول دوباره دوست و رفقای قبلیش میگرده، نه دوست و رفقای قبلیش توی تلویزیون هستن، یه سری موجودات خیلی کوچولو، درسته؟ اصلا قابل مقایسه با موجوداتی که الان میبینه چیه نیستن. یه ذره به خودش نگاه میکنه، دست و پاش تکون میده، میبینه اون که تو تلویزیون دیگه تکون نمیخوره، یه چیز دیگه داره تکون میخوره. یه مدتی که از گیجی در بیاد، کم کم میفهمه ای من این بودم، این بدنه بودم، من اون آدمی که کامپیوتر نبودم. تا حالا چون اونو میدیدم فکر میکردم که من اینم، ولی نگو من دستامو که تکون میدادم این تکون میخورده، به واسطه این اون آدمی که تو کامپیوتر تکون میخورده. من سرامو که تکون میدادم این تکون میخورده، به واسطه این آدمی که تو کامپیوتر تکون میخورده. من چون از این غافل بودم فکر میکردم من آن هستم، ولی تازه فهمیدم که من چی هستم؟ این هستم. من توی یک عالم دیگه زندگی میکردم. حقیقت من یک موجودی بودش، مثلا فرض کنین یه متر در دو متر، مثلا یه عالم دیگه هم بود، ولی خودم رو با یه موجودی توی یک صفحه کامپیوتر چی کرده بودم؟ اشتباه گرفته بودم. این آدم وقتی که این دوربین از چشمش جدا کردن، چی ازش جدا شد؟ آیا خودش از خودش گرفتن؟ نه، ابزارها و آلات تماشا کردن یک سفر ازش گرفتن. یعنی برخی از قوایی که این قوا وسیله ارتباط با یک عالمی بود، اون قوا ازش شد جدا شد، درسته؟ بعد به خودش که نگاه میکنه میبینه خودش باز یه چشم دیگه هم داره، باش میبینه، دست و لامسه داره، باز بویایی داره، چشایی داره، شنا، همه اینا سر جایش. خودش چه پس ولی توی یک عالم چی دیگه. دقیقاً به همین منوال نسبت نفس ماست با بدن ما در زمان چی فعلی. یعنی این بدنی که الان پیش هم دیگه هستیم باهاش، این همون بدن چی هستش؟ همون بدن کامپیوتری هست. یعنی همون آدمکی هستش که افراد باهاش میرن توی بازی کامپیوتری با هم دیگه بازی میکنن، با هم ارتباط برقرار میکنن. از شدت انس با این بدن، انسان خودش با این بدن چی میپندارد؟ یکی میپندارد. در حالی که واقعیتش یه چیز دیگه است، و وقتی که اراده میکنه دستشو تکون بده، اون بدن مثالی در واقع تکون میخوره، به برکت بدن مثالی بدن مادی تکون میخوره. ولی ما فعلا بدن مثالی هرچی کردیمش گمش کردیم. کی میتونیم بدن مثالی رو پیدا کنیم؟ وقتی که این دوربینا رو رو چشممون بردارن، درسته؟ بذارن کنار، چشممون به اون بدن واقعی چی بشه؟ باز بشه. وقتی باز شد میبینیم اون بدن سر کاریه که باشه عمری سر کار داشتیم، یه کنار افتاده، ما مثلا یه موجود دیگه هستیم واسه خودمون جدا، درسته؟ بعد واسه خودمون چشم داریم، گوش داریم. تا حالا فکر می‌کنه که این چشم رو ازمون گرفتن دیگه نمی‌بینیم. خب اینطوری نیستش، ما یه چشم اصل کاری داریم که اون داره می‌بینه. الان به واسطه این چشمه اون چشم اصل کاری داره می‌بینه. همونطور که اون آدمی تو کامپیوتر رو شما به واسطه چشم اصل کاریتون داشتین اونو می‌دیدین. درسته؟ وقتی اونو بگیرنش، تازه اون چشم اصل کاری خودش باز میشه، خودش عالمی داره، یک فضایی داره، اونجا واسه خودش زندگی می‌کنه، تماشا می‌کنه، می‌خوره، می‌خوابه، پا میشه. همه اتفاقات سر خودش هست. پس حقیقت مرگ عبارت است از این که انسان برقی از آلات و قوایش را ازش چیکار کنن؟ بگیرن. به یک تشبیه دیگه یا تمثیل دیگه بخوایم مثال بدنیم، میگن انسان مانند یک کسی میمونه که مثلا توی یک ساختمونی نشسته، این ساختمون چند تا پنجره داره، هر پنجره به یه طرف باز میشه. ما تا حالا یک پنجره جلوم باز کردیم، با این پنجره داشتیم یک باغ رو تماشا میکردیم، درسته؟ ولی اصلا متوجه نبودیم که اینجا پنجره های دیگه هم چیه؟ پس من که تو اون باغ نیستم، من دارم باغ را چیکار میکنم؟ تماشا میکنم. یه موقعی میشه میگن خب دیگه وقت تموم شد، سر مال از این پنجره در میرن، این پنجره رو میبندن، پنجره بغلی رو باز میکنن، میگن حالا این ور تماشا کن. اون اونورم تا حالا بود، من تماشاش نمیکردم. اینجوری نبود اونا نباشه که، مال خودش چه یک عالمی بود، سر جای خودش خصوصیاتی داشت، احکامی داشت، آثاری داشت. من اون پنجره ولی باز نکرده بودم. به وسیله مرگ انسان پنجره های دیگه وجودش میشه باز میشه. فقط حالا پنجره که حالا نبستش در پایین طبقه پایین بوده مثلا، این پنجره چی هستش؟ طبقه بالایی هست، یعنی توی یک عالمی هست قوی تر و بالاتر از میشه. پس حقیقت مرگ عبارت هست از چی؟ عبارت هست از بین رفتن آلات و ابزار و وسائلی که انسان به وسیلهش داشته یک عالمی رو تماشا میکرده و در نتیجه باز شدن پنجره و عوالم چی؟ دیگر. درسته؟ پس ما اگرم که میگیم مرگ مسافرت است، راست راست راستش رو بخوایم مسافرت به این معنی نیستش، یعنی الان ما تو عالم ماده ایم بعد از عالم ماده میریم تو عالم برزخ. نه، ما همین الان هم اونجاییم، ما همین الان هم از اونجا داریم اینجا رو تماشا میکنیم. مرگ به تعبیر مسافرت علمی است، درسته؟ به یه معنی هم مسافرت وجودی هست، ولی نه اینکه فکر کنیم ما الان اینجاییم بعد از اینجا میریم. نه، ما همین الان هم اینجا چیه؟ نیستیم. همین الان هم خیال میکنیم که اینجا هستیم. اگه بخوایم درست صحبت بکنیم باید بگیم همین الان بدنمون اینجاست، ولی من خودم اینجا نیستم، چون مثلا از سنخ این عالم نیستم، من یه موجودی هستم کاملا سنخم با این عالم متفاوته. همونطور که ما از اول واقعا تو صفحه کامپیوتر نبودیم، درسته؟ اصلا تو صفحه مانیتور جا نمیشدیم که بریم. اونی که تو صفحه مانیتور بود یک بدن چی بود؟ بدن کامپیوتری ما بود که در تحت اختیار ما بود، درسته؟ ما یه اون تو نبودیم. وقتی مسافرت کردیم، چه مسافرت کردیم؟ یعنی فهمیدیم که ما این تو نبودیم و تو یک عالم دیگه ای تعالی بودیم. چشممون چی شد؟ باز شد. خدا به تعبیر قرآن چی شد؟ کشف القطاع شد. یعنی قطاع و پرده چیکار کردن؟ دادن کنار، گفتن حالا تماشا کن ببین چه خبره. درسته؟ پس اگر اینو تونستیم، اولا میفهمیم که مرگ از بین رفتن نیست. به تعبیر قرآن کریم به تعبیر رفات شریفه فقط چی؟ انما تنتقلون من دار الی دار، منتقل میشوید، جا به جا میشوید از خانه ای به خانه ای. انتقال اون هم انتقال چه است؟ انتقال علمی است. یعنی تا حالا فکر میکردیم بریم اونجا زندگی میکنیم، چون فقط این بدن اینجا رو میدیدیم، حالا چیکار میکنیم؟ میفهمیم که نه، ما یه جای دیگه بودیم. البته باید یه بار دیگه آدم باید بمیره تا برسه پیش خدا، چون وقتی میریم تو عالم مثال بعد خودمون با بدن چه اشتباه میگیریم؟ با بدن مثالی اشتباه میگیریم. یه مدت دیگه اونجا آدم فقط بکنه حالا سر کار باشه، خلاصه درسته؟ فکر بکنه که این بدن مثالی و بدن مثالی بره به چرخه بیاد بشینه پاشه، اگه بهشتی باشه. اگر هم خدا نکرده بخواد تو برزخ ناری باشه که چی به دور اونو مثلا تو عذاب قرارش میدن تا دوباره چیکار کنه؟ یه بار دیگه بمیره، یه بار دیگه بمیره. یعنی چی؟ یعنی یه بار دیگه آلات و وسایلش ازش میگیرن، میره تو عالم قیامت. تو عالم قیامت میگه تازه او از اول کی بوده، کجا بوده، خودش با چی چیزای مختلف قاطی کرده بوده. یعنی اینا نه که اون حقیقت نفس انسان که مجرده، یه آلتی داره، آلتش بدن مثالی است، بدن مثالی یک آلتی داره، آلتش بدن جسمانی است. ما هی خودمون رو با این ابزارها اشتباه میگیریم، بعد ابزارا هم که بخواد دستمون بگیرن میترسیم، احساس میکنیم که چیه، میخوایم از دست بریم. با اینکه نه، فقط یه قسمتی از بدن ما رو، یه قسمتی از ابزارهای ما رو میگیرن، حقیقت انسان سر جای خودش هستش. وقتی که فهمید اینطوریه، خب وقت برنامه‌ریزی انسان برای زندگیش کلا چی میشه؟ کلا عوض میشه. این که فرمودن که مؤمن باید به یاد مرگ زیاد باشه، حقیقت یاد مرگ یعنی چی؟ حقیقت یاد مرگ یکی از اقسام توجه به نفسه، یکی از اقسام چی هست؟ معرفت نفسه. آدمی که زیاد یاد مرگ هست یعنی چی؟ یعنی زیاد یاد این هستش که بابا من این بدن نیستم، من یه واقعیت دیگه دارم، این بدنم آریه ایست، یه مدتی لباس بدن رو پوشیدم، سر موعدش هم که برسه، وقتی اجل اللهش برسه، این بدن رو چیکار میکنم؟ خلع میکنم. این که دیدیم من توی تعابیر ادبیات ما باز میگن خلع، خلع یعنی چی؟ در زبان عربی این درآوردن، درسته؟ چون میگن بدن مثل یک لباس میمونه، چون این لباس تنتون کردی موقعش که میشه لباس چیکار میکنین؟ در میارین. میگن بدن جسمانی را خلع نمود، یعنی حقیقت انسان درون این بدن انگاره، این بدن جسمانی دورش اومده، بدن جسمانی رو در میاره میذاره کنار، خودش میره، میره بعد فعلا یه لباس دیگه داره، درسته؟ بعد اون لباس هم یه موقعی بعد خلع بکن تا بشه چی؟ بشه مجرد. وقتی شد مجرد میفهمه که خودش اصل کاری کی بوده، چی بوده، که از خودش با این لباس ها چی کرده بوده، اشتباه گرفته بوده. پس حقیقت مرگ عبارت است از، به قول جناب شیخ الرئیس، عبارت است از جدا شدن از ابزار و آلاتی که انسان با این ابزار و آلات چی میکرده؟ سر میکرده. وقتی آدم فهمید اینطوریه، میفهمه خب پس من تو این مدت اینجا ابزار و آلات دارم، باید از این ابزار و آلات خوب استفاده بکنم برای اینکه بعدن که میرم تو عوالم بعدی، اوضاع احوالم تو عوالم بعدی خوب باشه. یعنی حقیقت مرگ چی شد؟ جابجایی شد. این حقیقت دنیا چی میشه؟ حقیقت دنیا به تعبیر روایت باز داره میشه یک منزلگاهی که انسان اومده توش مسافرت، یه مدتی میخواد بمونه، بعد چیکار کنه؟ زاد و توشه برداره. درسته؟ این چیزایی که از بچگی همیشه ما گفتن، یعنی الحمدلله به برکت این که توی فضای اسلامی زندگی کردیم و تربیت شدیم، همیشه نه شنیدیم که از دنیا مطرحه تون آخره. درسته؟ دنیا مطرحه آخرت است. یعنی چی؟ یعنی انسان یه مدتی تو این عالم سیر میکنه، تو این عالم باید تلاش بکنه، چه کارایی بکنه، آثار این کارا تو عوالم بعدی براش خواهد بود. یعنی کارایی که میکنه اینا رو بعداً تو عالم بعدی باش میشه، میخواد زندگی بکنه دیگه. طبیعتاً برنامه‌ریزی میکنه برای اینکه اون عالم بعدی که میخواد واردش بشه، ازش درست استفاده بکنه. روی همین اساس هستش که توی روایات فرمودن که انسان مؤمن از حیث اینی که مرگ عبارت است از حرکت به طرف خدا، همیشه چی هست؟ محب به مرگ. انسان کافر چی هستش؟ انسان کافر، انسان غیر مؤمن، همیشه از مرگ فراریه. چرا؟ چون مؤمن دلبستگی به دنیا نداره، به این ابزار و آلاتی که خدا بهش داده به اینا دلبستگی نداره، اینا رو وسیله حساب میکنه. وقتی وسیله حساب میکنه، خب تعلق پیدا نمیکنه بهش، میدونه یه روز میخواد اینا رو بذاره و بره. به این بدنش چیش؟ علاقه ای نداره. وقتی علاقه نداره، گذشتن و رها کردنش آسونه. از طرفی میدونه وقتی اینو رها بکنه، میره به طرف خدا، به خدا نزدیکتر میشه. خب مؤمنی که عشق خدا داره و میخواد به طرف خدا بره، از خداشه که بمیره. درسته؟ چون میدونه خلع کردن بدن یعنی نزدیک شدن به طرف چی؟ خدا. اما کافر دقیقا برعکس. کافر تمام دلبستگیش همین بدن مادیش هست، همین زندگی دنیاییش، چهار دست و پا خلاصه میچسته به این زندگی دنیا، اصلا حاضر نیست رهاش بکنه، چون فکر میکنه حقیقتش اینه. و با اون عالم بالا هیچ سنخیتی نداره، هیچ محبتی با اون عالم نداره، رضا شوقی نداره که اینجا رو رها کنه بره به طرف اونجا. این که مؤمن از علائمش خوف به مرگ است و کافر همیشه خوف از مرگ داره، ریشه‌ش تو این مسئله هست. البته باید این نکته رو بهش دقت کنیم که بعداً بهش مفصل‌تر می‌رسیم. این که میگیم مؤمن خوف به مرگ دارد، نه به این معنی که یعنی مؤمن از خدا تقاضا کنه خدایا زودتر اجل منو برسون من بمیرم. نه، مؤمن این کارو چیه؟ نمیکنه. مگر مؤمنی که کامل شده باشه، دیگه کاری تو این دنیا نداشته باشه. حالا امثال بنده و شما که کامل نشدیم، چون دنیا مزرعه آخرته. با آدم تو مزرعه سعی کنه بیشتر کش بکنه، بیشتر برای خودش توشه فراهم بکنه. درسته؟ از موندن در این دنیا اصلا ناراحت نیست. لذا انبیای الهی همه از خدا چی می‌خواستن؟ طول عمر طلب می‌کردن. می‌گفتن خدایا عمر ما رو بیشتر بکن. از چه جهت؟ از جهت اینکه بیشتر محصول بردارن. ولی از جهت رفتن به طرف خدا از مرگ نمی‌ترسن. لذا اگه خدا بگه آقا همین الان بمیر، من می‌برم جای خیلی خوب با عشق و علاقه میرم. لذا مؤمن چی هستش؟ محب شهادت است، چون شهادت ضمانت شده است. آدمی که شهید میشه اون ولیش تضمین شده است. وقتی ولیش تضمین شده باشه با عشق و علاقه میره شهید میشه، هیچ هم نمیترسه. تازه میدونه اگر که شهید بشه، در واقع از این زندان عالم دنیا که عرفا بهش میگن زندان سکندر، از این زندان سکندر چی میشه؟ تازه نجات پیدا میکنه، پرواز میکنه، میره توی عالم چی؟ خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر و بازتر و نورانی‌تر و اینا. از مرگ از این جهت هیچ وقت نمیترسه که احساس بکنه که مثلا داره از محبوبش دور میشه، تقریبا به محبوبش چی میشه؟ نزدیک میشه. اما کافر از مرگ میترسه، چون میدونه با مردن از محبوب خودش، از اون چیزی که بهش دلبستگی داشته و تو دنیا عمرش رو صرف اینا کرده بوده، از اینا میخواد جدا بشه. بر اساس همین قرآن کریم یهودی‌ها رو چیکار میکنه؟ میفهمه از خودتون رو محک بزنید به یهودی ها. میگه شما ادعا میکنین که آخرت مال شماست. ببین یهودی‌ها میگفتن آخرت فقط مال ماست، مسیحی‌ها و مسلمان‌ها هیچ بهره‌ای از آخرت چیه؟ نداره. قرآن کریم میفرماید قل ان کانت لکم الدارالآخرة عند الله خالصة من دون الناس. اگه واقعا آخرت فقط مال شماست، خالص خالص دیگه مال هیچ کس دیگه نیستش، فقط من نبول موت، خب آرزوی مرگ بکنید دیگه. اگه اینقدر مطمئن اون بر همه چی میدونه است و منتظر شما در راه بهشت باز کردن، خب با شهامت و جدیت از خدا تقاضا کنید که خدایا مرگ ما رو زودتر برسونیم، فردا بمیریم بریم. بعد میفرماید چی؟ بلن یتمنوه ابدا به ما قدمت ایدیم. اما به واسطه اون چیزهایی که دستانشان پیش فرستاده است، یعنی به واسطه اون اعمالی که انجام دادن، هرگز آرزوی مرگ نمی‌کنن. یعنی یکی از معیارهای اینکه کسی مؤمن است یا مؤمن نیست، این است که ببینیم که نسبت به مرگ آیا محبت دارد یا محبت چیه؟ ندارد. بل در سوره جمعه می فرماید یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فمن نبول موقع ان کنتم صادقین. ای یهودی ها، اگر که فکر میکنین شما اولیاء و دوستان خدا هستین و هیچ کس دیگه ای ولایت خدا رو ندارد، خب آرزوی مرگ بکنین. و شما هرگز آرزوی مرگ چیه؟ اینها هرگز آرزوی مرگ نخواهند نمود به واسطه گناهانی که انجام دادن و ظلم کردن. و الله علیم به ظالمین، و خداوند به ظالمین چی هستش؟ آگاه هستش. خب با توجه به اینها معنی برخی از این اشعار و برخی از این تعابیری هم که در روایات آمده روشن میشه. مثلا شما اینو در تعابیر عرفانی زیاد میبینین که میگن که زندگانی ما در مرگ ماست. وقتی نفر کسی که اهل دل است و طالب خدا هست میگه زندگانی ما در مرگ ماست، یعنی چی؟ یعنی میداند که اگر بمیرد در واقع چی میشه؟ در واقع یک حیات قوی تر و بهتر و وسیع تری پیدا میکنه. تازه میره توی یک عالمی که تو اون عالم همه چی قوی تر و شدید تر هستش. خب با میل و رغبت چیه؟ حرکت میکنه. این شعر معروف جناب مولوی که میگه یافتم من مرگ خود، خود زندگی است، زندگی هم سر پایندگی است. اقتلونی اقتلونی یا ثقات ان فی قتلی حیاتن فی حیات. میگه اقتلونی اقتلونی، مرا بکشید ای ثقات، ای کسانی که مورد اطمینان من هستید. ان فی قتلی حیاتن فی حیات، در کشتن من زندگانی است اندر زندگانی. اینا به خاطر چی است؟ میگه دیدشون و نگاهشون نسبت به مرگ اینطوری است. یا بالاتر از همه اینها فرمایش حضرت امیرالمومنین علیه السلام که حضرت میفرمایند چی؟ والله ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بسریه امه. قسم به خدا که من فرزند ابی طالب انس و الفتم با مرگ از انس و الفت طفل شیرخواره به سینه مادرش چه هست؟ بیشتر هست. درسته؟ دیدیم بچه شیرخواره که غذا نمیخوره، این وقتی که مثلا خیلی گریه میکنه، خیلی اضطراب داره، تنها راه آروم کردنش چی هست؟ شیر دادنشه. یعنی انسش و الفتش و آرامشش فقط چی هستش؟ فقط شیر خوردن از سینه مادرشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که انس من به مرگ از انس طفل شیرخواره به سینه مادر بیشتره. یعنی اون چطور همه آرامشش، همه لذتش در این است که شیر بخوره؟ منم تو این دنیا که اضطراب دارم و غم و غصه دارم، همه درمانش به چی است؟ به رفتنه. شوق رفتن دارم. اگر نباشه مثلا عهد و پیمان الهی که خداوند مهلتی تعیین کرده و عجلی تعیین کرده و حکمتی داره که امیرالمومنین تو این عالم بمانند و دستگیری از دیگران بکنن، امرامون اصلا نفسشون تو این عالم چیه؟ دووم نمیاره. مضمون بعد از روایات هست دیگه که لولا الاجال التي كتب الله عليهم لما استقر ارواحهم. اگر اون اجلهایی که خدا معین کرده بود و بر اساس حکمتش قرار داده بود نبود، اینا روحشون اصلا تو بدنشون باقی نمیموند، چون تمام عشق و شوقشون که پرواز برن عالم بالا و اینکه کاری ندارن که بمونن. خدا اینا رو نگه می‌داره به خاطر دستگیری کردن از دیگران و اتمام حجت بر دیگران. یک روایت دیگه‌ای هستش که از حضرت ابراهیم علیه السلام که مضمونش این است که حضرت ابراهیم یه موقعی دیدن که ملک الموت آمده خدمتشون، عرض کرد السلام علیک یا ابراهیم، سلام بر تو ابراهیم. حضرت ابراهیم گفتن علیک السلام یا ملک الموت، سلام بر تو ای ملک الموت. این نشون میده که یعنی حضرت با ملک الموت رفیق بودن، یعنی خلاصه چون مال آخر عمرشونه دیگه، مدت هاست که این احواله ما تهیه کردن ملک الموت تو مفاتن مختلف، تو عوالم مختلف دیدنش، باش آشنایی دارن، اینجوری است که اصلا بترسن ازشون. مثلا فرض کن بهش فرمودن که ادا این امنا، آیا آمدی که من رو به طرف خداوند دعوت بکنی؟ یعنی بگی اگر میخوایم بیان، یا ناعی هستی؟ ناعی یعنی کسی که خبر مرگ انسان رو میاره، یعنی که نامدی خبر قطعی میاره که من باید بیان، یعنی اختیار دست خودمه یا چی هستش؟ قطعی هستش. اگه عجل قطعی میرسی چی؟ تسلیمم. اما اگر که آمدی از من بپرسی و اجازه بگیری، خب من حرف دارم. اسرائیل گفتن که نه، آمدم شما رو با اختیار خودتون ببرم، داعی هستم، ناعی چیه؟ نیستم. حضرت ابراهیم گفتن که فهل رأیت خلیلا یمیت خلیلا، من که خلیل الله هستم، آیا تو دیده‌ای که خلیلی خلیل خودش را بمیراند، دوستی دوست خودش را بمیراند؟ یعنی خداوند که خلیل من هسته، چجوری میخواد من رو چیکار کنه؟ بمیراند. اسرائیل رفتن خبر بردن به درگاه حضرت رب العزه خداوند متعال، و به تعبیر روایت در پیشاپیش دو دست جلال و جمال خداوند در مقام اطاعت تسلیم درنگ کرد و سپس عرضه داشت: ای پروردگار من، شنیدی آنچه را که یار مهربان و خلیلت ابراهیم گفت؟ خداوند متعال فرمود که به ابراهیم بگو که ابراهیم گفت که برو به ابراهیم بگو که هل رأیت حبیبا یکره لقاء حبیبه؟ آیا دوستی دیدی که از دیدار دوستش کراهت داشته باشه؟ ابراهیم هم آمد و پیغام رو چیکار کردش؟ به حضرت ابراهیم داد: ان الحبیبه یحب لقاء حبیبه، هر دوستی دوست دارد که دوست خودش را ببینه. حضرت ابراهیم راضی شدن و خلاصه چیکار کردن؟ رفتن. حالا البته این روایات در قالب چه در قالب تمثیله، واقعیتش چی بوده این مقداری تفسیرش سخته، ولی به هر حال حضرت ابراهیم که تو مقام قرب که متمکن بودن و این عوالمی که باید طی می‌کردن همه رو طی کرده بودن و به مقام خلوص رسیده بودن، و مرگ برای اولیای خدا یه فرقی داره با مرگ برای ماها. تفاوتش چی هست؟ ببینید، ما انسان‌های عادی که با دست خودمون رو نمیراندیم، میخوان به زور ما رو ببرن، ما وقتی میمیریم یه مرحله ای را رها میکنیم، یه مرحله جدیدی چیکار میکنیم؟ پیدا میکنیم، یه پنجره رو میبندیم، یه پنجره جدید رو چیکار میکنیم؟ باز میکنیم. درسته؟ اولیای خدا اینطوری نیستن. اولیای خدا همه پنجره‌هاشون بازه. وقتی که میمیرن فقط یه پنجره چی میشه؟ بسته میشه. یعنی اونها یه مرتبه از دیدشون کم میشه، چیز جدیدشون اضافه نمیشه به دید ابتدایی. شاید فرمایش از خلیل الرحمن هم این استش که خداوند، من که الان در مقام قرب تو هستم، در مقام انس با تو هستم، تو اون عالم بالا هستم، حالا چه حکمتی هستش که میخوای این مرتبه پایین رو از من سلب بکنی؟ خداوند در جواب چی فرمود؟ در جواب فرمودش که درست هستش که شما اگر که بمیرید اینطور نیست که به واسطه مرگ تازه به لقای خدا برسیم، اما همون اولیای خدا وقتی که میمیرن تجردشون چی میشه؟ بیشتر میشه. یکی از بحثاست که تو عرفان هم مطرح میکنن که انسان کامل علی رغم اینکه انسان کامل است، ولی با مرگ تجردش چی میشه؟ بیشتر میشه. ولذا بهرش از لقاء الله چی میشه؟ بیشتر میشه. حتی با این وقتی متوجه شدن با کمال میل و رغبت چیکار کردن؟ گفتن خب پس من آمادم این بدن رو رها میکنم میام به طرف. یعنی اینطور نیست که حضرت ابراهیم مثلا نعوذ بالله ندونن که حالا مثلا مرگ لقاء الله هست، مثلا فقط این بترسن میگن نه خدای من نمیخوام بمیرم، مثلا دوستا که دوستشون نمیمیرن. نه، واقعیتش این نیست. حضرت ابراهیم در مقام لقاء الله بودن، مسلما به لقاء الله هم چیه؟ رسیده بودن. گفتن خدای این مرحله دیگه نفس منو از من بگیری. خدا گفتش نه، میخوام یک درجه بالاتر از لقا برسونمه. گفتم خیلی خب، حالا که اینطوری هستش من آمادم و رایی خیشتم لقا خدا شدم. آخر فصلم به مناسبت دوباره چند کلمه درباره شهادت امیرالمومنین علیه السلام اشاراتی دارن که میفرمان که امیرالمومنین علیه السلام در همین خطبه‌ای که ظاهرن این روایت شریفه بود که والله لب نبی طالبن آنسو بالموت من الطفل به صدی امه، دارن در همین خطبه هستش که حضرت مجموعه ای از کارهای سو و آزار و اذیت‌های این کسانی که اطرافشون بودن و حکومت طلب بودن، طالب ریاست بودن، برخی از اینها رو حضرت اشاره کردن و اینها فرمودن که هنوز موقعیت حکومت الهی برای من زمینه پیدا نکرده و راه هموار نشده و مانند لقمه‌ای که گلوگیر شود یا مانند میوه‌ای که در غیر موقع رسیدن اون رو از درخت بچینند. و فرمودن من برای طلب دنیا حکومت نمی‌کنم، من حرص به مملکت داری ندارم و اگر هم سکوت می‌کنم از خوف از مرگ نیست. و این جمله رو فرمودن که والله لب نبی طالبن آنسو ملموت من الطفل به صدی امه. بعد فرمودن بل اندمج تو علا مکنون علم لو بخت و بهی لر طرف تو مفترا بل عرشیت فتر و بل بریده. فرمودن که من چنان بر علوم مخفیه دست یافتم و حقایق اسرار با وجود من در هم آمیخت، علم مکنون علوم پنهانی در درونم تجلی کرد، که اگر لب بگشایم، اگر بخوام آشکار بکنم برای شما که چه خبر هستش، دلهای شما مانند ریسمانهای بلند در چایهای عمیق به تکان خواهد افتاد. یه ریسمانی که چای چا میدن بالای تکان میدن اون پایینش حسابی میلرزه. حتی فهم من اگه بخوام سر را آشکار کنم وجود شما هم چی میشه؟ مضطرب میشه. یه سری اسراری هست که اینها رو باید پنهان کرد، نه باید رو کرده. باید هم طور گذاشت که در پنهانی بمانند. بعد فرمودن که من اونسم به مرگ از طفل شیرخواره به مادرش بیشتر هستش. من اینها رو توضیح دادم. خلاصه مطلب روی همین جهت هستش که وقتی که امیرالمومنین علیه السلام ضربت خوردن و ابن ملجم مرادی بر فرق حدث ضربت زد، حدث فرمودن بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله خود تارد به کعبه، یعنی حدث اظهار چیکن؟ اظهار خوشنودی کردن، فرمودن به خدا قسم که من فائز شدم به پروردگار کعبه، قسم که فائز شدم و گوهر مقصود را به دست آوردم. واقعا ابن عسیر با سند خودش نقل میکنه از کمیر المومنین علیه السلام نقل کردن که یک روزی رسول خدا صلی الله علیه و سلم به من فرمودن که اشقل اولی میدونی کی است؟ شقی ترین و بیچاره ترین اولی میدونی کی هستش؟ عرض کردم بله میدونم، کسی که ناقه حضرت صالح رو پی کرد، آقر ناقه صالح. حالا واقعا درست گفتی، حالا بیچاره ترین حسینیان و آخرین کیا هستش؟ عرض کردم که یا رسول الله نمیدانم. حضرت رسول فرمودن آن که بزند بر این موضع، و اشاره کردن بر بالای سر امیرالمومنین، بر یافوخ امیرالمومنین، یافوخ به این بالای سر میگن، اشاره کردن به بالای سر امیرالمومنین و فرمودن اون کسی که بر سر تو میزند اون کسی هستش که بیچاره ترین انسان و بدبخت ترین انسان در آخرین است. و امیرالمومنین علیه السلام میفرمود وجد تو انه قد انبعث اشقاکم فخذ و حاضهی من حاضهی، و اونن من دوست دارم که خداوند شقی ترین شما را برانگیزد و این محاسن من را از خون سرم خذاب بکند. یعنی حضرت منتظر شهادت بودن، فاونن دوست دارم که این اتفاق میفته. و باز در روایت دیگه دارد که امیرالمومنین علیه السلام مردم رو برای بیعت جمع فرمودن و ابن ملجم مرادی دوبار برای بیعت خدمت حضرت آمد و هر دوبار حضرت ردش کردن، باش بیعت نکردن. بعد حضرت فرمودن ما یحبس و اشقاها فوالله لیقلبن نهازهی من حاضهی، چه امری سبب شده است که این شقی ترین امت اقدام نکند بر اون کاری که میخواد بکند؟ چه چیزی جلوگیر شده است او را؟ سوگند به خدا که این شخص محاسن من را به صورت خون سرم خذاب خواهد کرد. بعدم این شعر رو میخوندن اشتر حیازی مکل الموت فان الموت لاقی که ولا تجزع من القتل اذا حل به وادی که، ای علی کمربندهای خود را برای مرگ محکم کن چون حقا مرگ تو خواهد رسید و از کشته شدن مهراست در آن هنگام که در سرزمین تو فرود آید. مالک اشتر میگوید من همیشه امیرالمومنین علیه السلام را میدیدم که در موقع نماز رنگش متغیر میشد و روحش به ملأ اعلا میرفت و با خدای خود ملاقات میفرمود و هیچ ندیدم از جنگ ها و شدائد متدلدل باشد و از مرگ به هراسد، گویی مرگ برای او مفهومی نداشت. یعنی حضرت در موقع نماز اضطراب پیدا میکردن، خوف برمیداشت، اما در موقع جنگ هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد. اسبق ابن نباته میگوید پس از ضربت خوردن که به خدمتش مشرف شدم خود را روی پای مبارکش انداختم، گریه میکردم. فرمود ای اسبق برخیز، برای چه گریه میکنی؟ من راه بهشت در پیش دارم. عرض کردم میدانم تو عاشق لقای خدا هستی و راه بهشت در پیش داری، من بر فقدان و مهاجرت تو گریه میکنم، من بر حال خود مینالم. بعدم میفهمم همین حالت برای حضرت سید الشهدا علیه السلام هم بود که اون حضرت هم عاشق و دلباخته خداوند بود، ولذا در آخرین ساعات اون حضرت در صحرای کربلا با خدای خودشون لحظات آخر عمر را نیاز میکردن و این جملات رو میفرمود که الهی رزن به قضائک تسلیم اند امرت نا معبود سواک یا قیاس مستقیسین، خدای راضی هستم به قضائت و تسلیم امرتو هستم، معبودی غیر از تو نیست، ای نجات دهنده و کمک کننده کمک خواهم. اللهم صل علی محمد.